e sobe.
داغ‌ترین خبرهای روز در
یک فنجان خبر.
یک فنجان خبر و حضور آقای مسعود حسنی در استودیوی به زندگی. سلام کن. سلام، صبح بخیر.
متشکرم. سلام، صبح شما هم بخیر، صبح همه مردم عزیزمون بخیر باشه انشالله. امیدوارم یه صبح خیلی خوب رو شروع کرده باشند. بریم ببینیم چه خبرهایی داریم برای امروز. رئیس شرکت فایزر هم کرونا گرفت. آلبرت بورلا، رئیس شرکت فایزر، یکی از شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا در جهان، علی‌رغم تزریق 4 دوز واکسن به کرونا مبتلا شد. خب این نشون میده هیچ واکسنی 100% ایمنی نمیاره و باز هم باید شیوه نمای بهداشتی رو رعایت کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صحن علنی مجلس 115 طرح در حوزه طب ایرانی در مقابله با کووید 19 تصویب شده است. یک سوم ایرانی ها مستاجرند. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 1400 حدود 68% از ایرانیان مالک مسکن بوده و 23% مستاجر و 8.5% نیز در خانه های سازمانی وقفی و رایگان زندگی میکنند. با احتیاط میشه گفت 32% از ایرانیان فاقد مسکن ملی هستند و واژه با احتیاط از این منظر مطرح شده که 8.5% از ایرانیان در مسکن رایگان زندگی میکنند. طبق آمارها خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال 95 حدود 65% بوده که تا پایان سال 1400 افزایش 2.5% داشت. وزیر بهداشت گفتن واکسیناسیون مؤثرترین اقدام برای کنترل همه‌گیری کرونا است. کل مرگ و میر در کشور 142 هزار نفر بوده که 132 هزار نفر او مربوط به قبل از انجام واکسیناسیون عمومیه و از زمان انجام واکسیناسیون تنها 10 هزار نفر که واکسن نزدن یا بیماری زمینه‌ای داشتن بر اثر این بیماری جانشون رو از دست دادن. مرحله دوم اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آردونان در راه است. آیا نان گران می شود؟ محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفتن مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان ابتدا در چند استان به صورت آزمایشی انجام می شود و بعد از رفع ایرادها و شناسایی شرایط و آمادگی سایر استان ها به صورت سراسری اجرا می شود. هیچ تغییری در قیمت نان و برای مردم در زمینه اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان نخواهیم داشت. ادعای یک نماینده مجلس حدود 30% طلاق‌ها سوری و برای دریافت حقوق پدر فوت شده است. نماینده مردم کرمانشاه گفتند که گفته شده حدود 30% طلاق‌ها سوریه و طبق گفته مسئولان دفاتر همون افراد که طلاق می‌گیرن بلافاصله درخواست صیغه 99 ساله می‌کنن تا به زندگیشون ادامه بدن. طلاق می‌گیرن تا طلاق‌نامه ارائه کنن و زن حقوق پدر فوت شده رو بگیره. این وضعیت باعث شده حداقل 50% بودجه کشور برای چنین هزینه‌هایی پرداخت بشه. مشاهده اولین مبتلا به آبله میمونی در کشور. سخنگوی وزارت بهداشت گفتن آبله میمونی کشندگی بالایی نداره. شناسایی این مورد با همکاری بیمار که یک بانوی 34 سال است و خانواده او از طریق مشاهده زایات پوستی بیمار صورت گرفته متوجه شدن که این بیماری رو دارن. بیمار که در اهواز سکونت داره بلافاصله قرنطینه شده و با تایید آزمایش‌های اولیه و نهایی در حال طی کردن دوره بیماریشون در منزله. و آقای حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفتن بیماری آبله میمون سرایت پذیری بالایی نداره و افراد در اثر تماس‌های خیلی نزدیک با بیمار مبتلا به این آرزه مبتلا میشن و گفتن در حال حاضر نیازی به انجام واکسیناسیون آبله میمون در کشور نیست. و گفتن بررسی نشون میده افرادی که واکسن آبله رو تزریق کردن تا حدی نسبت به این بیماری مسئول هستن و دوره کمون بیماری هم 5 روزه. و در ادامه هم 14 قطب آزمایشگاهی آبله میمونی در کشور افراد مشکوک رو بررسی میکنن. این هم رئیس انستیتو پاستور ایران گفتند که آزمایشات تشخیصی آبله میمونی از خرداد ماه سال جاری در انستیتو پاستور ایران راه اندازی شده و افراد اگر مشکوک هستن میتونن مراجعه کنن و در 14 آزمایشگاهی که قطب آزمایشگاهی کشور هستن برای این موضوع ببینن که آیا درگیر این بیماری شدن یا نه. حالا ما امروز می‌خواستیم با دوستانمون در وزارت بهداشت صحبت کنیم، گفتم مردم رو نترسونید. من نمیدونم چرا وقتی یه مورد در کشور دیده شده و عملا مردم خبرشون میشن، من خب این ترسه ایجاد میشه و اگر که شما نیاید پاسخگویی کنید شروع میشه شایعات و بعد ترس مردم بیشتر میشه. ولی خب وزارت بهداشت در چند سال اخیر حرفای میزنن که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. بریم برگردیم، در خدمت شما هستیم.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
دور همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده، برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خریده لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خریده لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خریده لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ.
آقا
جانم عزیزم، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رباتر. بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
به
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
صحبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم و ممنونم از اینکه همراه ما هستید با برنامه به زندگی سلام کن. اما در مورد موضوعی که امروز در برنامه داریم در مورد صحبت میکنیم، این که میزان مراجعات مردم به بخش خصوصی بیشتره یا بخش دولتی، به حال موضوعی است که شاید برای شما هم جذاب باشه، اونم این که این میزان استفاده به چه صورته. حتی البته در پیمکان بود دوستان گفته بودن که بعضی از پزشکان، حالا تعدادشون خیلی زیاد نیست، افرادی هستن که اگر در بخش عمومی هم فعالیت میکنن، شما اگر مراجعه کنید به یک مرکز درمانی عمومی، حتما برای اینکه یک بازاریابی هم برای مطب خودشون داشته باشن میفرمایند که حالا مطب هم یه سر بزنید، اونجا حالا مثلا دستگاه بهتری داریم، زمان بیشتری داریم، معاینه بهتری انجام میشه. و اون بنده خدا هم یک بار مجبوره که صف طولانی مراکز عمومی رو تحمل کنه، هم یک بار هم یه ویزیت بپردازه برای بخش خصوصی. حالا آقای دکتر سید موسی طباطباییشون مدیر کل ارجبی فناوری و تدوین استاندارد معاونت درمان وزارت بهداشت هستن و در مورد این موضوع باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر طباطبایی سلام، روزتون بخیر.
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همکارای محترمتون و همینطور شنونده های فرهیخته برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر طباطبایی. میزان استفاده مردم برای خدمات درمانی در بخش خصوصی و دولتی به چه صورته؟ بیشترین مراجعات به کدوم بخشه؟ و در مورد این موضوع اگر برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید ممنون میشم.
من قبل از اینکه جواب سوال شما رو مستقیم بدم یه توضیح کوچیک عرض میکنم، اونم اینه که توی همه نظام‌های سلامت، تولید و فراهم کردن خدمات‌های سلامتی که تکالیف نظام سلامت حساب میشه و در حقیقت بر اساس سیاست کلی هر نظام سلامتی تعیین میشه که چه بخشی از این وظیفه رو دوش بخش دولتی و خصوصی باشه. بعد این ویژگی‌هایی هم که این دو تا بخش رو از هم جدا می‌کنه عمدتاً برمیگرده برخورداری این مراکز از منابع دولتی که یه طیف وسیعی از یه مراکزی که به هیچ وجه از منابع دولتی استفاده نمی کنن ما به اسم بخش خصوصی میشناسیمشون، یه مراکزی که کامل از منابع دولتی استفاده می کنن بخش دولتی، و بین این دوتا طیف هم بخشای مختلفی داریم. به عنوان مثال ما بخشای عمومی غیر دولتی رو داریم که غیر دولتی حساب میشن، مثل دانشگاه آزاد و تامین اجتماعی. یه بخش خیریه داریم و الی آخر به هر حال بر اساس میزان بهره مندیشون از منابع دولتی این طبقه بندی میشه و شرایطشون هم همینطور.
درست.
اما در مورد نحوه استفاده و میزان استفاده، با توجه به نحوه تامین مالی و پرداخت و شرایط اقتصادی مراکز تو همه جای دنیا تغییر میکنه و متفاوته. توی کشور ما عمدتا در بخش دولتی بستری ها حدود 70-75% شکل میگیره، یعنی این خدمات تو بخش دولتی ارائه میشه که البته بر اساس تابع،
یعنی میفرم باید 75% بستری ها آقای دکتر طباطبایی در بخش دولتی است،
75% در بخش دولتی و 25% در بخش خصوصی. خصوصی که عرض میکنم همون غیر دولتی که شامل عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی میشه.
درست.
که البته با شرایط متفاوت ممکنه تغییر بکنه. به عنوان مثال توی کرونا ممکنه سهم بخش دولتی بیشتر بشه، یا توی مثلا برنامه‌های حمایتی دولت وقتی اجرا میشه ممکنه بخش خصوصی کمتر بازدار نقش داشته باشه و الی آخر. اما در مورد خدمات بستری یه مقدار موضوع متفاوته. در مورد خدمات سرپایی، یعنی حدود 25% خدمات سراسری تو بخش دولتی فراهم میشه و 75% تو بخش خصوصی فراهم میشه. این دوتا درصد و سهمیه که میتونستم خدمت مردم.
درسته. آقای دکتر طباطبایی، برای بحث کاهش هزینه های مردم، حالا در هر کدوم از این بخش ها که استفاده میشه، بارها و بارها قوانین متفاوتی تصویب شده، به حال پوشش های بیمه ای زیاد شده و از این ماجرا رو زیاد دیدیم و خبرها هم زیاد شنیدیم. الان به لحاظ اینکه در سالهای اخیر حدی مردم با تورم های بیشتری هم روبرو شدن، آیا قانون جدیدی برای اینکه سهم آنچه که از جیب مردم پرداخت میشه کمتر بشه هم اضافه شده به قوانین بخش های خدماتی؟
ما در کل سهم پرداخت تابع اون میزان منابع حمایتی دولت میشه و ما تو کشورمون یه منابعی به اسم هدفمندی یارانه‌های سلامت داریم و اون از مرحله دوم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی شروع شد در حدود سال 92 و 93 به این داره. این منابع بخش عمده‌ای داره و افزایش این منابع به جای مثلا بگیم قانون جدید افزایش این منابع معمولا پرداختی مردم تحت تأثیر قرار داده. اون چیزی که مسلمه ما طی مثلا شاید چند سال گذشته بین 4-5 سال گذشته تا کنون روند صعودی تو افزایش پرداختی مردم نداشتیم. قبل از اینکه این تغییرات نرخ ارز و تورم ناشی از اصطلاحاً محدودیت‌ها و این تحریم‌ها رو داشته باشیم این روند تقریباً ثابت و بدون تغییر بوده که با تغییرات جدیدی که اتفاق افتاده و این تغییر نرخ ارز ما یه منابع بسیار یعنی قابل توجهی رو توی اصلاح سیاست‌های ارزی کالاهای سلامت محور داشتیم که اگر این اجرا نمی‌شد ما شاهد افزایش خیلی زیادی سهم مردم می‌تونستیم باشیم که خب خوشبختانه با این سیاست با یه هدف واحد و اصلی که سهم مردم قرار نیست اضافه بشه تحت هیچ شرایطی اینو عدد تومره تونستیم ثابت نگه.
بسیار عالی آقای دکتر طباطبایی صحبتتون رو بفرمایید. من فکر کردم خیال کردم صحبتتون تموم
شد. البته عرض می‌کنم ما بالاخره اون سهم مهمه. ممکنه شنونده‌های محترم بگم اون قدر مطلق پرداختیمون بیشتر شده. خب بله. بر اساس تورم کلی کشور ممکنه قدر مطلق ریالی عوض شده باشه. ولی میزان سهم‌ها تو دنیا و مسائل اقتصادی مطرحه که خب ما شاید وضع خیلی خوبی تو کشورهای پیشرفته در حال توسعه داشته باشیم. ولی بالاخره سهممون ثابته و افزایش قابل توجهی نداشت.
خیلی هم خوب. یکی از مصادیق عدالت محوری دسترسی یکسان مردم به خدمات دولتی است، از جمله همین بحث سلامت. اما الان یه موضوعی که پیش اومده و در اعتقاد برخی دسترسی به خدمات سلامت در بخش خصوصی که معتقد هستن که حتی کیفیت بهتری هم بعضن میتونه داشته باشه برای همه مقدور نیست. آیا این رو میپذیرید که در بخش خصوصی کیفیت بهتری وجود داره؟
یک سیاست کلی بر این مسئله حاکمه و اونم اینه که حاکمیت مکلف خدمات ضروری اصطلاحاً essential package میگن، بعضیا basic package میگن که به تعبیر ما یعنی خدمات پایه یا اساسی رو. حاکمیت مکلف این خدمات برای تمام افراد به طور یکسان فراهم بکنه که تو کشور ما از سالها پیش این اتفاق افتاده و توی برنامه‌های مختلف حتی توسعه و بهبود هم داشتیم. این موضوع اصلیه. اما یه سری خدماتی هستن که نه اینکه ضروری نباشن ولی از میزان اولویت‌بندی پایین‌تری برخوردارن. تو همه جای دنیا و تو ایران هم همینجور. البته بقیه امور حاکمیتی هم همینطوره. به عنوان مثال شما تو حوزه صنعت، انرژی، آموزش هم تابع همین شرایط هستید. به عنوان مثال آموزش ابتدایی به عنوان یه نیاز اولیه ما قراره تو همه جای کشور تقریباً به طور برابر داشته باشه. تو نظام سلامت هم بیسیک پکیج و خدمات حیاتی و ضروری رو قطعاً برای همه به طور برابر فراهم کردیم و نیازی به مراجعه به بخش خصوصی نیست. چه بسا خیلی از این خدمات اصلا تو بخش خصوصی فراهم نمیتونه باشه.
به لحاظ کیفیت چطور آقای دکتر طباطبایی؟
این در مورد این وقتی که خدمات بیسیک رو دارم عرض میکنم کلن کیفیت و کمیتش بیشتر توی بخش دولتی دایره و تو بخش دولتی هم اساس بر فراهمی توی همه مناطق.
یعنی معتقدید هیچ تفاوتی نداره کیفیت در بخش خصوصی و دولتی؟
اصلا خدمات پایه و اولیه تابع همین چند تا نکته
ارزیابی. بسیار عالی.
خیلی خدمات کمتر حیاتی بله. در مورد خدمات درمانی مخصوصا خدمات درمانی کمتر حیاتی قطعا تو بخش خصوصی بیشتر فراهم میتونه باشه و ممکنه یه عده‌ای به خاطر محدودیت مالی نتونن ازش استفاده کنن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر طباطبایی بابت وقتی که گذاشتی. روزتون بخیر. خداحافظ شما. آقای دکتر سید موسی طباطبایی مدیر کل ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد معاونت درمان وزارت بهداشت هستن که باشون چند دقیقه صحبت کردیم. خداحافظ.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، جز تو دیوونه هیچکی نمیدونه، وقتی پیش منی حالم چه میزونه، جون و دلم میره برات،
دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از صدامو نراد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از صدامو نراد. دل بده تو کم کم، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از صدامو نراد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از صدامو نراد.
صبح شما بخیر. 7:21 دقیقه و 12 ثانیه از شما پرسیدیم شما برای مراجعه به پزشک یا امور درمانی از خدمات بخش عمومی استفاده میکنید یا خصوصی. بریم سراغ صدای شما و پیام هاتون.
در صورت ناخوشی و بیماری معمولا به بیمارستان‌های عمومی مراجعه میکنیم به درمان. باشه، خدا نگهدار، موفق باشید.
خیلی متشکرم از شما. دوست عزیز دیگه فرمودن که من فقط به بخش خصوصی مراجعه میکنم چون حوصله وایسادن توی صف و نوبت رو ندارم.
خوشبختانه ما یک درمانگاه داریم که پزشکان متخصص در بیماری‌های مختلف اونجا حضور دارن که اگر نیاز باشه من به اونجا مراجعه میکنم. حتی خدمات دندون پزشکی داریم که واقعا من میتونم بگم که اگر هر سازمانی این کار رو برای پرسنلش انجام بده، هم هزینه ها خیلی کاهش پیدا میکنه، همین که دیگه واقعا لازم نیست که کسی به بخش خصوصی مراجعه کنه، تمام اون خدمات رو هم اونجا ارائه میدن. البته خوشبختانه من به ندرت استفاده میکنم برای اینکه خیلی مراقب خودم هستم. با سپاس.
الهی که همیشه سلامت باشید و اصلا نیاز پیدا نکنید که برین دکتر. دوست عزیز دیگری گفتن که من بیشتر از بخش عمومی استفاده میکنم و خیلی هم راضی هستم، جدیداً بیمه تامین اجتماعی خدمات بهتری ارائه میکنه.
مطلبان ما که مستمر بگیریم باید بخش عمومی رو بریم، بخش خصوصی نمیتونیم بریم، ولی بخش عمومی هم الان بازه آنچان داره و امیدوارم مسئولین توجه بیشتر داشته باشن. یه عده‌ای که واقعا ندارن مثل ما هم مستمر بگیرن تامین اجتماعی هستن، باید برن بخش عمومی و خیلی وقتا نه تنها بازه زیاد آنچنان توجهی ندارن، حتی اقل چهار پنج سال یه مقدار بررسی کنه که ما که دستنده بالا هستیم بتونیم با امید بهتر نتیجه بهتر بریم به بخش عمومی. امیدوارم همه سلامت باشن، مخصوصا کادر پزشکی که این همه زحمت کشید. داری ایان عزیز و ما عزیزان.
ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از شما جناب وسوقی. ما هم دوست دیگری هم فرمودن که من بیشتر از بخش عمومی استفاده میکنم، اما گاهی اوقات هم که عجله دارم یا دکتر خاصی میخوام برم حتما از بخش خصوصی استفاده میکنم. پس سوال امروز ما از شما اینه که شما برای امور درمانی از بخش خصوصی استفاده میکنید یا از بخش عمومی؟ 2265-2876-3100. بخش دوم گزارشی همکار گزارشگرم آقای عقیل عباسی رو با هم میشنویم.
خیلی ممنون و متشکرم از همکاران محترمم در برنامه به زندگی سلام کن. صبح شما شنوندگان عزیز هم به خیر باشه. من الان در کنار خواهر بزرگواری هستم در بلوار فردوس غرب. اجازه ازشون خواستم که چند لحظه ای رو با ما صحبت کنن، قبول زحمت کردن و شما رو هم دعوت میکنم که این بخش گفتگویی رو از ما بشنوید. خانم سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
خوبی شما؟
ممنون، متشکرم.
سلامت بشید. میتونم بپرسم خانم بیمه درمانی هستین یا نه؟
بله، بیمه تامین اجتماعی هستیم.
چند ساله؟
20 سالی فکر میکنم باشه.
20 ساله که بیمه تامین اجتماعی دارین. اگر بخواین مراجعه کنین به دکتر و از امور درمانی استفاده کنین، خدمات بخش عمومی رو ترجیح میدید یا خدمات بخش خصوصی رو؟
والا اگر مشکل حاد نباشه ترجیح میدم بخش عمومی مراجعه کنم دیگه، ولی خب اگر یه مسئله خیلی خاصی باشه سعی میکنم که بخش خصوصی مراجعه کنم که تجربه کاریشون بیشتر باشه و تخصصشون بهتر باشه.
چرا بخش خصوصی رو حالا ترجیح میدید توی مواردی فرمودید یه خورده حادتر باشه؟
خب طبق تجربه که داشتم دیدم دیگه، مثلا جاهای عمومی شاید خیلی تخصصی عمل نکنن یا خیلی نتیجه آنچنانی نگرفتم، مگه موارد خیلی معمولی و پیش پا افتاده مثل سرماخوردگی یا دلدردی چیزی بوده بخش عمومی مراجعه کردم.
به عنوان یه شهروند حالا اگر بخوایم پیشنهاد بدین، چه کمبودهایی رو در بخش عمومی دیدین که باید برطرف بشه، مرتفع بشه؟
اگر بشه که امکاناتشون رو بروز کنن، بیشتر از پزشکان متخصص و فوق تخصص استفاده کنن خیلی بهتر هستش.
درود بر شما. انشالله که هیچ وقت گذرتون به پزشک نیفته. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه اجازه دادید باهاتون صحبت کنم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. روزگارتون خوش باشه. صبحتون بخیر. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. ممنون از شما. خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی شما با رادیو سلامت. اما ببینیم در فرادانش امروز چی داریم. علم نجوم و دقیق شدن در ستاره ها و کهکشان ها مورد علاقه خیلی از مردمه. کهکشان راه شیری کهکشانیه که منظومه خورشیدی در اون قرار داره. این کهکشان در آسمانی صاف و تاریک و به دور از آلودگی نوری به صورت نوار شیری رنگی در پهنه آسمان دیده میشه. هیچ کس نمیدونه که چه کسی نام کهکشان شیری رو انتخاب کرده. از کره زمین و حداقل هنگامی که فاصله کافی از نور شهر داریم، کهکشان ما شبیه حلقه ای از نور شیری رنگ بر روی یک پس زمینه سیاه رنگ دیده میشه. در واقع میلیاردها ستاره تشکیل دهنده این کهکشان هستند. با نوری زیبا چنین منظره دلفریبی خلق میشه. شما هم اگر خبر فردانشی دارین یا فایل های صبحانتون رو میخواین ارسال بکنید، این شماره رو یادداشت بکنید: 0921 957 7129.